ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سپاه پاسداران مازندران با تایید کشته شدن برخی نیروهایش در درگیری‌های اخیر سوریه خواستار حفظ آرامش مردم این استان شد. روسیه می‌گوید آتش بس در حلب تمدید شده است. یکی از نمایندگان مجلس دهم ایران در تصادف رانندگی کشته شد. سپاه پاسداران استان مازندران در اطلاعیه‌ای با تایید کشته شدن برخی نیروهای سپاه این استان در درگیری‌های اخیر در اطراف شهر حلب سوریه خواستار حفظ آرامش و هوشیاری مردم استان مازندران شد. در این اطلاعیه که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده گفته شده است در پی نقص آتش بس در اطراف شهر حلب توسط عوامل به نوشته این اطلاعیه تکفیری و حملات آنها به شهرک خانتومان برخی نیروهایی که سپاه مازندران آنها را مستشاری معرفی کرده کشته شدند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که آتش بس موقت در شهر حلب سوریه به مدت 3 روز دیگر تمدید شده است. به گفته روسیه آتش بس به غیر از حلب در استان لازقیه نیز از بامداد امروز شنبه تا 72 ساعت ادامه خواهد یافت. شهر حلب در 2 هفته اخیر شاهد درگیری های شدیدی میان ارتش سوریه و مخالفان بشار اسد بوده که منجر به کشته شدن 280 غیر نظامی شده است. و محمد علی حسین زاده نماینده راه یافته از شهر مراغه به 10 دوره مجلس شورای اسلامی ایران صبح روز شنبه در یک تصادف رانندگی درگذشت. خبرگزاری ایسنا از قول رئیس پلیس راه استان قزوین گفته است که در جریان تصادفی در کیلومتر 63 باند جنوبی آزادراه قزوین زنجان خودروی حامل آقای حسین زاده سرنگون شده و او کشته شده است. ادامه خبرها تا چند ثانیه دیگر.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ادامه خبرها. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران میگوید که دولت حسن روحانی دخالتی در تعیین رئیس و هیئت رئیسه مجلس دهم نخواهد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، مجید انصاری گفته است دولت طبق اصل تفکیک قوا عمل میکند و اساسا دخالتی در انتخابات رئیس مجلس نداشته و نخواهد داشت. علیرضا لاریجانی ریاست دوره 9 مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، اما با انتخاب محمد رضا عارف به عنوان نماینده دوره جدید مجلس، برخی اصلاح طلبان از معاون اول دولت محمد خاتمی به عنوان گزینه مناسبی برای ریاست مجلس شورای اسلامی نام میبرند. و مجمع فدراسیون فوتبال ایران برای تعیین رئیس روز شنبه تشکیل جلسه ای داد و مهدی تاج با کسب 50 رأی از مجموع 73 رأی به عنوان رئیس انتخاب شد. آقای تاج پس از انتخاب به عنوان رئیس، علی کفاشیان رئیس فعلی فدراسیون فوتبال را به عنوان نایب رئیسش پیشنهاد کرد که او هم با رأی مجمع فدراسیون فوتبال به عنوان نایب رئیس برگزیده شد. وزیر خارجه روسیه بار دیگر طرح دفاع ضد موشکی آمریکا را به باد انتقاد گرفت و گفت روسیه همچنان خواهان ضمانت‌های حقوقی واشنگتن است که این سیستم علیه روسیه ایجاد نمی‌شود. واشنگتن بارها تأکید کرده که هدف از این طرح مقابله با تهدید احتمالی موشکی کشورهایی همچون ایران و کره شمالی است، اما مسکو مظنون است که سپر دفاع ضد موشکی آمریکا با هدف محدودسازی توانایی بازدارندگی روسیه مستقر می شود. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید اقدامات آمریکا برای ایجاد سپر دفاع ضد موشکیش عامل بی‌ثباتی در جهان است. لاوروف که در پی دیدار رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر ژاپن با خبرنگاران گفتگو می کرد تصریح کرد گام‌های آمریکا برای استقرار سامانه‌های موشکیش چه در اروپا و چه در آسیای شرقی متناسب تهدیدهای واقعی نیست. لاوروف که برها توجیه آمریکا از این طرح را باور نکردنی خوانده، جمعه گفت:
نام говорят, что это не нацелено против нас, но у нас несколько иные оценки.
ما میگویند این طرح علیه ما نیست، اما ارزیابی‌های ما حاکی از موضوع دیگری است. اگر این طرح علیه ما نیست، ضمانت‌های حقوقی لازم الاجرا برای ثابت کردن این ادعا را ضروری می‌دانیم.
این اظهارات در حال بیان شد که به تازگی فرانک روز دستیار معاون وزیر خارجه آمریکا تقاضای مسکو مبنی بر ارائه ضمانت‌ها از ضد روسی نبودن طرح پدافند هوایی را رد کرد و گفت درخواست روسیه غیر قابل اجراست زیرا امکانات ما برای مقابله با تهدیدهای موشکی را محدود خواهد کرد. او تشریح کرد ایران و کره شمالی اخیراً به دفعات موشک‌های جدید آزمایش کردند و تهدید از سوی این کشورها ایجاب می‌کند که ما همگام با افزایش توان تهاجمیشان توان دفاعی خود را افزایش دهیم. این در حالی است که در روزهای گذشته وزارت خارجه روسیه در بیانیه تأکید کرد ضد روسی بودن طرح دفاع موشکی آمریکا در اروپا مطلقاً مشهود است و بی‌پاسخ نخواهد ماند. همچنین وزارت دفاع روسیه آمریکا را متهم کرد که با پیش برد طرح جهانی پدافند هوایی ساختار امنیت بین الملل را به چالش می‌کشد و با مقابله به مثل روسیه روبرو خواهد بود. الکساندر گولز، کارشناس نظامی در مسکو می‌گوید که روسیه چنان مشغول دعوا با آمریکاست که از تهدیدهای امنیتی غافل شده.
ما долго упорно клеймили американцев за попытки создать систему противоракетной обороны.
ما طرح پدافند هوایی آمریکا را مورد انتقاد قرار داده‌ایم، اما این طرح اصلاً غیر قابل توجیه نیست. از یک سو این طرح واقعاً ضد روسی است و تا زمانی که آمریکا و اروپا را به حمله هسته‌ای تهدید می‌کنیم، نباید تعجب کنیم که آنها از سوی روسیه احساس ناامنی می‌کنند. از سوی دیگر تهدید ایران و کره شمالی را بهانه خوانده‌ایم، اما پیشرفت برنامه موشکی این دو کشور غیر قابل انکار است. و هرچند تهدید ایران در این مقطع جدی به نظر نمی رسد، اما تهدید کره شمالی حتی برای خود روسیه چالش است. از بس با آمریکا درگیریم که نسبت به تهدیدهای واقعی چشممان را بسته
ایم.
سیستم پدافند هوایی ناتو همواره باعث اختلافهای شدید میان روسیه و آمریکا بوده و به ویژه در پی توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران، مسکو این طرح را غیرقابل توجیه اعلام کرده و واشنگتن را فرا خوانده از پیش بردن صرف نظر کند. اما آمریکا میگوید که حتی اگر توافق هسته‌ای با ایران اجرایی شود، تنها مسئله هسته‌ای را حل خواهد کرد و تهدید موشکی از سوی تهران همچنان پابرجاست. در حالی که روسیه این توضیحات را باور نکردنی می‌داند، از ناتو خواسته است تعهد حقوقی کتبی بدهد که این سامانه‌ها برای محدود کردن توان بازدارندگی هسته‌ایش به کار گرفته نخواهد شد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
علاوه بر بازداشت‌ها، احضار و بازجویی روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد.
ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
بیش از 350 معلم ایرانی خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.
این فعالین صنفی به تعاملی که بهشون بستن با فعالیت‌های صنفی کردن اصلاً همخوانی نداره.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بر پایه گزارش روزنامه بیلد، یک شرکت آلمانی که در دوران رژیم صدام حسین تجهیزاتی برای تولید گازهای سمی به عراق صادر می‌کرد، در حال حاضر گرم گفتگو با مقام‌های ایرانی است تا دستگاه‌های آزمایشی برای برای دانشگاه‌های ایران ارسال کند. این شرکت آلمانی به نوشته روزنامه بیلد، سمومی که در آن زمان در شهر سامرا تولید می‌کرد، در بمباران شیمیایی شهر حلبچه در کردستان عراق مورد استفاده قرار گرفته بود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در اواخر جنگ 8 ساله میان ایران و عراق در 25 اسفند 29 سال پیش بخش‌هایی از کردستان عراق به اشغال نیروهای ایران درآمد و صدام حسین دستور بمباران شیمیایی شهر حلبچه در کردستان عراق را صادر کرد که در پی آن 5000 تن از ساکنان این شهر کشته شدند. حال روزنامه آلمانی بیلد در گزارشی با عنوان پیش از این صدام حسین و امروز ایران می نویسد در حالی که وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به مرحله فاجعه باری رسیده، یک شرکت آلمانی به نام کارل کولب که مدیر عاملش میشائیل فرنسل است به فکر معامله با ایران افتاده. این روزنامه سپس به فعالیت این شرکت در دهه 80 میلادی یعنی نزدیک به 35 سال پیش در عراق پرداخته و افسوده در آن زمان پدر میشائیل فرنسل کلاوس سرپرستی دفتر شرکت کارل کولب را در بغداد در دست داشت. این شرکت همراه با شرکت فرعی دیگری به نام پیلوت پلانت بسیاری از دستگاه‌ها و تجهیزاتی را که برای برنامه سلاح‌های شیمیایی دیکتاتور عراق صدام حسین لازم و مهم بود راهی بغداد می‌کرد. به نوشته روزنامه بیلد بزرگترین تأسیسات برنامه سلاح‌های شیمیایی عراق در آن دوران با نام مجموعه المصنا در نزدیکی شهر سامرا قرار داشت. در این تأسیسات شیمیایی رسماً اعلام شده بود که سموم دفع آفات برای حفظ محصولات خرما تولید می شود. ولی در اصل در این مجموعه المصنا با نام رمز طرح و پروژه 922 از گازهای کشنده شیمیایی از خردل و تابون گرفته تا سارین تولید می شد. روزنامه بیلد آنگاه می نویسد در پی بمباران شیمیایی شهر حلبچه کلاوس فرنسل مدیرعامل شرکت آلمانی کارل کولب و دو تن از همکارانش دستگیر و بازداشت و سپس آنها با سپردن یک وثیقه 200,000 مارکی آزاد شدند. این ستن در آن زمان مورد این سوء ظن و بدگمانی قرار گرفته بودند که شرکت آلمانی کارل کولب و دیگر شرکت فرعی پیلوت پلانت دستگاه‌ها و تجهیزاتی برای تولید گازهای سمی راهی عراق کردند. رؤسای این دو شرکت اما مدعی بودند صدور دستگاه‌ها به عراق برای تولید دفع آفات نباتی بوده. با این حال مجله آلمانی شپیگل در آن زمان از یک پروفسور سوئیسی به نام ورنر ریچاردز نقل کرده که گفته بود از دستگاه‌ها و تجهیزات ارسالی به بغداد نیز میتوان مواد شیمیایی کشنده‌ای مانند تابون تولید کرد. روزنامه آلمانی بیلد سپس به محاکمه سفرد یاد شده اشاره کرده و نوشته سرانجام آنها از اتهام‌های وارده تبرئه شدند. این روزنامه سپس به چند شرکت آلمانی که دوشنبه پیش وارد تهران شده پرداخته و نوشته یکی از این مؤسسه‌های تجاری همین شرکت کارل کولب است که پیش از این در دوران صدام حسین در عراق فعالیت داشته و حال در نظر دارد باب داد و ستد با ایران را بخشاید. روزنامه بیلد در پایان به نقل از سخنگوی شرکت کارل کولب یادآور شده این شرکت آلمانی علاقمند است که برای دانشگاه‌های ایران تأسیسات آزمایشگاهی احداث کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. یک فرستاده سازمان ملل میگوید در بخش‌هایی از عراق بیش از 50 گور دست جمعی کشف شده است. این گورهای دست جمعی در مناطقی کشف شده که اخیراً از کنترل گروه موسوم به خلافت اسلامی خارج شده است. صادق امان خان نامزد مسلمان حزب کارگر بریتانیا به عنوان شهردار لندن انتخاب شد. این نخستین بار است که یک مسلمان به عنوان شهردار لندن انتخاب می شود. صادق امان خان فرزند یک راننده اتوبوس و مهاجر پاکستانی است. به گزارش رویترز با وجود پیروزی نامزد حزب کارگر در شهرداری لندن این حزب در دیگر انتخابات محلی شکست خورده است. پیروزی نامزد حزب کارگر در انتخابات شهرداری لندن باعث شد پس از 8 سال اداره لندن بار دیگر به این حزب برسد. همکنون بوریس جانسون از حزب محافظه کار شهردار لندن است. و وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید 10 شبه نظامی القاعده در پی حمله‌های هوایی در یمن کشته شدند. به گزارش پنتاگون، هواپیماهای آمریکا شبه نظامیان القاعده شاخه یمن را در چندین نقطه این کشور هدف قرار دادند. وزارت دفاع آمریکا همچنین برای نخستین بار اعلام کرد که تعداد محدودی از نیروهای نظامی این کشور به یمن اعزام شدند تا در مبارزه با القاعده شرکت کنند. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.